میتابد.
از مشرق جان خورشید تو سر شوق تو دل در سینه بلرزد ایران صد جان به طلب یک جان به چرزا
نام خدا. سلام به ایران، سلام به مردم خوب و نازنین ایران، صبحتون بخیر. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو. با افتخار در صبح چهارشنبه 30 بهمن ماه 1398 هجری شمسی همراه شما مردم خوب و نازنین شنونده های عزیز و ارجمند رادیو گفتگو هستیم. خوشحال و خرسندیم که صبحی دیگر از روزهای خوب خدا همراه شما این با مجله صبحگاهی صبح و گفتگو. سامانه پیام کوتاه ما 301035 و تلفن گویای 24 ساعته شبکه هم 2786-1035 و دو روز دیگر تا انتخابات روز جمعه 11 دوره مجلس شورای اسلامی و میان دوره ای مجلس خبرگان باقی مانده. در مجله صبحگاهی امروز هم به انتخابات خواهیم پرداخت، در گفتگوی با مسئولان و گزارش رو از اون عزیزان خواهیم گرفت در باره کم و کیف برگزاری انتخابات روز جمعه. سری به استانها احتمالاً خواهیم زد برای تنظیم بازار شب عید. معمولاً به نیمه بهمن که میرسه خبرها و تلارسانی ها پیرامون شب عید و بازار شب عید هست. تلاش میکنیم در گفتگوی با مسئولان تنظیم بازارهای شهرهای مختلف رو بهش بپردازیم. از این ستاد تقریبا 12، 13 یا 14 عضوی مسئولین رو روی خط خواهیم آورد و این موضوع رو بهش خواهیم پرداخت. به بازار تایر هم سری خواهیم زد. برخی خودروها با چالش محصول، یعنی چالش تایر مواجهن. مشکلاتی در حوزه تولید این نوع از تایرها وجود داره که اون رو بهش خواهیم پرداخت. موضوع دام هست، فکر میکنم حدود یک ماه پیش بود، کمی کمتر یا کمی بیشتر به قیمت دام پرداختیم و اشاره شد به اینکه ما تعداد دام‌های سبک و سنگینمون بیش از نیاز کشور هست یا تقریبا به اندازه نیاز کشور هست و قاعدتا توی همچین تعادل تولید اگر عرضه هم به همون اندازه که تولید شده صورت بگیره، قیمت گوشت دام سبک و سنگین به تعادلی قابل توجه خواهد رسید. به این معنا که گوشت سنگین نه به قیمت 80 90 و حتی 100 بلکه به 60,000 تومان و گوشت سبک هم به حد اکثر 70,000 تومان خواهد رسید، در حالی که تو بازار همچین اتفاقی نیفتاده. اظهار نظرهای زد و نقیض تو این زمینه شده که پارسال هم اگر خاطرتون باشه این افزایش بی‌رویه قیمت گوشت دام سبک و سنگین با این بهانه ها همراه بود که میگفتن مثلا قاچاق دام داره صورت میگیره. این موضوع رو بررسی میکنیم که آیا همچین اتفاقی داره میفته یا نه، و به سری هم به حوزه آموزش پرورش خواهیم زد درباره تحصیل دانش آموزان اتباع کشورهای دیگه در کشورمون و کارهایی که در این زمینه صورت گرفته. گزارشی رو از مسئول محترم آموزش پرورش خواهیم گرفت. خواهش میکنم همراه ما باشید با مجله صبحگاهی صبح و گفتگو از رادیو گفتگو. اگر منزل هستید و از طریق دستگاه های ستاپ باکستون دارید برنامه ما رو گوش میکنید، سری به رادیو نمای ما هم بزنید. اطلاعات خوبی رو هم ذیل رادیو نما میبینید و مسابقاتی که برای شما طراحی شده. اینجا رادیو گفتگوست، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب موضوع لاستیک رو بپردازیم. لاستیک های کامیونت و نیسان نه الان، از پارسال حتی بازارش آشفتگی داشت. خودروهای سبکتر هم البته بودن، منتها در حوزه تولید لاستیک ما تولید کنندگان متعددی داریم که نیاز کشور رو تأمین میکنم. حالا پارسال که میگفتن بین 50-60% نیاز داخل رو ما تأمین تولید میکنیم، تو خودروهای سبک که تقریبا بالای 90% تأمین تولید میشه، اما تو خودروهای سنگین مقدار کمتر است و عمده ما واردات و اینگونه است. حالا بعضن هم نه خود لاستیک، مواد اولیه برای تولید رو میخوان وارد کنن. مشکلاتی رو تو حوزه تخصیص ارز داشتن که میخوایم از آقای محسن یزدی، مجری محترم طرح توزیع سیستمی لاستیک، این رو بپرسیم. آقای یزدی، خدمت جناب علی سلام و صبح بخیر میگم، خوش آمدید به صبح و گفتگو.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. باز هم عرض ترجیحی و مشکلات این حوزه که تولید کننده ها گله‌مندن از اینکه مکانیزم های تخصیص ارز اتفاق نمیفته، حتی تو خودروهای حتی تو کالاهای دیگه‌ای مثل گندم و ذرت و این غذایا این مشکلات تخصیص ارز هماره مطرح میشه. آقای یزدی، مشکل تولید کننده های ما برای تولید لاستیک کامیونت و نیسان چیه؟ آقای یزدی،
خدمتتون عرض کنم که مشکل تولید کنندگان، حالا قبل از اینکه بحث عرض و اینها باشه، حالا جذابیت هایی که توی بازار کامیونی قبل از حالا سال 98 و لاستیک سواری وجود داشت، تولید کننده های ما بیشتر رفتن توی این بازارها و اصلا عرضی که بهشون اختصاص داده می شد، اگر مشکل عرض می داشتن برای مواد اولیه، اینا لاستیک سواری و کامیونی هم نمیتونستن تولید کنن، در حالی که ما میبینیم خب لاستیک سواری و کامیونی به وفور دارن تولید میکنن. مشکلی که ایجاد شد این بود که اینها یه مقداری تولیدشون توی لاستیک های سایز های نیسانی و وانتی کم شد، یعنی حدود 50% تولید کردن و اون تولیدی هم که شد به قول سیستم های نظارتی و اون سامانه توزیعی که برای این کار در نظر گرفته شده بود اعلام نشد. به انهای مختلف ما سعی کردیم که به قولی وارد کنن تولید کنندگان محترم رو بیاریم توی این مسیر که اینا تولیداتشون رو تو سیستم عرضه کنن و به صورت سیستمی به دست مصرف کننده نهایی برسه، اما به هر حال این اتفاق صورت نگرفت و ما همون 50% تولید رو هم بالاخره متوجه نشدیم که این به دست کدوم مصرف کننده الان رسیده.
یعنی شما مجری طرح توزیع سیستم لاستیک هستید یا نیستید؟
بله بله.
پس چطور متوجه نشده به دست کدوم مصرف کننده رسیده؟
تولید لاستیک که میخواد به دست مصرف کننده برسه باید ابتدا بیاد توی سامانه عرضه بشه
خوب.
و بعد به دست مصرف کننده برسه. ما اون لاستیک هایی که توی سامانه عرضه شدن رو همه رو حتی دونه به دونه این تایر ها رو میدونیم به دست کدوم مصرف کننده رسیده.
بسیار خوب.
اما لاستیکی که وارد سامانه اصلا نکردن بله. این دیگه معلوم نیست کجا رفته.
درست. آقای حمید محله‌ای معاون محترم دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت معدن و تجارت از دقایق ابتدایی صحبت های یزدی به ما پیوستند. آقای محله‌ای سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز در خدمت.
خیلی متشکرم. آقای محله‌ای اطلاعات تولید کنندگان تایر تو سامانه جامعه تجارت ثبت نمیشه اونطور که آقای یزدی گفتن یا نه ثبت میشه؟
خدمت عرض کنم که البته موضوعات رو تقسیم بندی کنیم. اگر منظور لاستیک سبک هستش و سامانه جامعه تجارت درج نمیشه و ولی لاستیک سنگین در حقیقت توی سامانه جامعه تجارت درج میشه.
درسته. چون وارد میشه؟
ببینید ما بیشتر بحثم رو گذاشتیم توی کالاهایی که براش عرض 4200 به صورت مستقیم در حقیقت خرج میشه، چون لاستیک سنگین براش عرض 4200 تعلق میگیره.
درسته.
اولویت سخت در سامانه بودش. منتها یک سایز کامیونیتی هم هستش که حالا از ابتدا درج نمیشد، واردات کاملا درج میشه ولی تولیدی ها متاسفانه یه خورده تعلل وجود داره توی درجه اطلاعات ثبت فروش و در حقیقت حواله توی سامانه جامعه تجارت.
بسیار خب، امیدوارم آقای محله‌ای سازوکاری طراحی بشه که این در سامانه ثبت بشه و حداقل قیمتی قدری کاهش پیدا بکنه. موضوعی که بهش پرداختیم مشکلی بود که شنونده های ما و هموطن های ما که کار حمل و نقل کالا رو به عهده داشتن مطرح کرده بودن و عرضه میکنم جنابالی با آقای یزدی ساز و کاری که لیاز نیاز هست این اتفاق درش بیفته رو یا حتما هم طراحی شده بهینه بفهمید برای این اتفاق. خیلی ازتون ممنونم آقای محله‌ای، براتون هم موفقیت میگم. خداحافظتون باشه. جناب یزدی از شما هم سپاسگزارم.
خواهش میکنم. سلامت
باشید. صبح بسیار خوبی داشته باشید. خداحافظ.
سلامت باشید.
نفس شرکت مردم در انتخابات هم خیلی مهم است. اگر شرکت کنندگان در انتخابات کم باشند اما فرد صالح با 190 آرا انتخاب بشود، امر دائر باشد بین این صورت، یا اینکه شرکت کنندگان زیاد باشند و فرد صالح با 55% مثلا انتخاب بشود، این دومی مقدم است. البته در هر صورت فرد صالح انتخاب بشود، اما درصد کمتر داشتن او در حالی که مجموع شرکت کنندگان رقمشون بالاست، این اهمیت بیشتری دارد از اینکه مجموع شرکت کنندگان کم باشند درصد این فرد صالح بالا باشد. لذا کوشش کنید مردم در این امتحان و آزمایش مهمی که در این روز وجود دارد انشاءالله از عهده بر بیایند.
باید اخلاق همه در انتخابات هم اخلاق اسلامی باشد. حضرت امام خمینی.
ای تو نجیب باشکوه خاک مقدس خدا، آیه استقامتی توی رها ترین رها، بلات سبز عاشقی تلیعه سخاوتی توی، همیشه جاودان طلوع بی نهایتی. یه سرزمین سرفراز، پر از حکایت غریب، پر از غرور و بی‌نیاز. زمین تو خاک بهش، نگاه هم از تو روشنه، سرخی لاله های تو جاری رگ‌های منه. من عاشقانه میبرم نام مقدس تو را، کهن دیار عاشقی ای سرفراز ایران ما، ایران ما.
خب به تحصیلات دانش آموزان خارجی در کشورمون بپردازیم و با آقای مقام وزیر آموزش و پرورش در امور بین الملل آقای دکتر کریمی میخوایم گفتگو بکنیم. آقای کریمی خدمت جناب عالی سلام و صبح بخیر میگم، خوش آمدید به رادیو گفتگو. جناب آقای کریمی خدمتتون سلام عرض میکنم.
بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم عرض سلام و صبح بخیر دارم.
خیلی متشکرم آقای کریمی. تا یه دهه گذشته حضور دانش آموزان و اتباع خارجی در کشور ما شاید خیلی چالشی در حوزه آموزش پرورش نداشت، اینکه تحصیلشون به چه گونه است و چه شرایطی رو دارن. خب بسیار میشتویم ایرانیانی که به کشورهای دیگه میرن و مشکلی برای تحصیل ندارن، یا اگر دارن به هر حال با یک سازوکاری حل خواهد شد.
درست.
اتباعی که در کشور ما هستن عمدتا همسایگان نزدیک ما هستن و اینها یا بایستی کارت اقامت داشته باشن یا کارتی داشته باشن که نشون بده اینها برای کار اینجا اومدن، یا مثلا تحصیل یا هر اتفاق دیگه. بگمانم که از سال مثلا از سالهای ابتدایی دهه 90 به این طرف این ساماندهی شد یا حداقل شکلی پیدا کرد که اتباع بیگانه میتونن ادعا بکنن ما در این کشور میتونیم راحت درس بخونیم، زندگی کنیم و تو حوزه آموزش پرورش عرض میکنم، آموزش عالی عرض نمیکنم،
بله،
مشکلاتی نداشته باشیم. و این شهروندان عمدن اتباع همسایه ما افغانستان هستن.
بله.
بفرمایید که الان مجموع دانش آموزانی که اتباع کشور افغانستان الان اصلا الان چند نفرن کشور ما؟
بله خدمت شما عرض کنم که برای همونطور که جناب عالی اشاره کردید، به دلایل متعدد، هم وجود بحران‌های متعدد منطقه‌ای و هم وجود بخشی از جنگ‌های داخلی در کشورهای همسایه ما، تعدادی از اتباع کشورهای همسایه در طول 14 دهه گذشته به ایران اومدن. منتاد ساماندهی آموزش پرورش به صورت مشخص برای تمامی کودکان لازم التعلیمی که در درون ایران هستن، بعد از فرمانی که مقام معظم رهبری در پایان سال 93 دادن که هیچ کودک ایرانی و هیچ کودک خارجی که مستقر در ایران هست نباید از تحصیل محروم بمونه. لذا ما در مصوبه هیئت دولت داشتیم و در وزارت آموزش پرورش برنامه‌ریزی کردیم که از سال 1394 این بر هیچ کودکی که در ایران در سن تحصیل هست از مدرسه محروم نشه. لذا با برنامه‌ریزی‌هایی که انجام شده الان 558 هزار دانش آموز اتباع خارجی ما در مدارس در سرتاسر کشور داریم که از این تعداد 474,000 نفرشون اتباع افغانستان هستن. البته این خب یک هزینه سنگینی را بر کشور تحمیل میکنه. در خیلی از کشورهای دنیا که ادعای حقوق بشری دارن، این پناهندگان، آوارگان یا کسانی که از کشورهای جنگ زده میان وارد کشورشون میشن، اینها رو درون کمپ ها و اردوگاه های خاص نگهداری میکنن. ولی خب جمهوری اسلامی ایران به دلیل اینکه به هر حال این افراد رو برادر دینی خودش تلقی میکنه، کاملا در درون شهرها مشابه اتباع ایرانی در واقع دارن زندگی میکنن و بچه هاشون هم به نزدیکترین مدرسه‌ای که محل سکونتشون هست مراجعه میکنن و ثبت نامشون رو انجام میدن و کار تحصیلیشون انجام میشه.
گفتید هزینه سنگینی داره آیه.
بله، هزینه که
حضور این دانش آموزان در مدارس ما و
هزینه جاری که الان آموزش پرورش برای این موضوع پرداخت میکنه 1950 میلیارد تومان هست سالانه در هر سال تحصیلی.
بله.
یعنی اگر متوسط هزینه جاری هر دانش آموز را 3,500,000 تومان در نظر بگیریم، این عدد عددی هست که 1950 میلیارد تومان عددی هست که وزارت آموزش و پرورش هزینه میکنه.
بله.
متاسفانه باید سازمانهای بین‌المللی در این زمینه نقش فعالی داشته باشند. در خیلی از کشورهای دنیا بیش از 50% هزینه ها را در واقع کمیساریای عالی پناهندگان یا NGO های بین‌المللی تامین می‌کنند. ولی متاسفانه در مورد ایران خب این مزایقه را سازمانهای بین‌المللی و NGO های بین‌المللی دارن.
چرا؟
چیزی حدود 2% این هزینه رو سازمان های بین‌المللی تامین می‌کنه.
چرا آقای کریمی؟
حالا به دلایل متعدد، هم به دلیل فشارهای بین‌المللی که وجود داره، برخی از NGO های بین‌المللی مایل نیستن که با ایران کار کنن، هم اینکه در واقع فشارهایی که آمریکایی ها میارن و در واقع محدودیت هایی را ایجاد میکنن برای انتقال منابع مالی که سازمان های بین المللی میخوان کمک کنن.
بله.
یا حتی در مواردی بوده در بحث سیل زلزله که برخی از این اتباع هم درگیر بودن، خواستن چادر وسایل خاص کمکی برای اینها وارد کنن، باز دچار محدودیت های تحریم ها شدن. ولی خب علی حال جمهوری اسلامی ایران خیلی نگاه نکرده به اینکه کمک‌های بین‌المللی در چه حدی هست. وظیفه خودش دونسته که به هر حال هر بچه‌ای که در سن مدرسه هست بتونه به مدرسه مراجعه کنه و در واقع از تحصیل بهره‌مند بشه. بیشترین دانش آموز رو ما در شهرستان‌های تهران داریم که حدود 120,000 نفر اتباع خارجی هستن. بعد خراسان رضوی هست که 63,000 نفر، همینطور اصفهان، شهر تهران، فارس و کرمان. مجموعاً در 22 تا استان کشور ما اتباع خارجی و پناهندگان رو داریم که خیلی تفاوتی هم قائل نمیشیم. یعنی چه کودک، یعنی پدر مادرش کارت اقامت داشته باشن چه نداشته باشن، در مدرسه ثبت نام میشن. ما الان 137,000 دانش آموز اصطلاحاً غیر مجاز داریم، یعنی این که پدر و مادرشون مدارک اقامتی معتبر ندارن.
چند نفر یه بار دیگه بگید آقای کریمی اینا که غیر مجاز هستن؟
37,000 نفر.
اینا غیر مجاز در کشور هستن؟
اینا غیر مجاز تلقی میشن، ولی از اونجا که به هر حال کودک هستن و اعتقادمون بر اینه اگر اینا محروم بشن دیگه هرگز این فرصت در زندگی براشون تکرار نمیشه، ما شرایط ثبت نام اونها رو در مدارس فراهم کردیم. این در واقع حتی سازمان‌های بین‌المللی هم اذعان کردن که این اقدام ایران یک اقدام بی‌نظیر در سطح دنیا هست، چون هیچ کشور دنیا اتباعی که فاقد مدارک هویتی معتبر هستن در سرویس‌های بهداشتی و آموزشی و اینها را ارائه نمی‌کنه. ولی خب ایران بر اساس دستوری که مقام معظم رهبری دادن در واقع این خدمات رو داره ارائه می‌کنه.
ولی آقای کریمی، خود اتباع افغانستانی که در کشور ما هستند و غیر مجاز هستند، پلیس امنیت اونها رو دستگیر میکنه، اطلاع محترمانه البته.
بله.
اونها رو به مرز میبره و به کشورشون راهی میکنه، حتی اگر خانواده داشته باشن اینجا، مثلا یک زن شوهر افغانی که حالا یا بچه دارن یا ندارن.
بله.
چون اتفاق افتاده و شاهد بودم این را دارم میپرسم، و این شهروند رو به مرز میبرن و از مرز راهی کشور خودشون میکنن. خب اگر واقعا اینا کارت اقامت ندارند و غیر مجازند، چرا با بچه هاشون اینگونه رفتار میکنیم که مورد تفقد قرارشون میدیم، اما احتمال داره مثلا پدرشون که مثلا صبح داره یه کارگر ساختمانیه یا تو بازار کار میکنه، اونها رو راهی کشور خودشون میکنیم. این اتفاق افتاده، این یه جور دبل استاندارد به نظر میرسه.
ببینید این ما اعتقادمون بر این هست که فرد در سن کودکی قدرت تصمیم گیری نداره، این بزرگترها هستن که براش تصمیم میگیرن. کودک هیچ تقصیری نداره که ما از تحصیل محرومش کنیم. طبیعتاً پدر و مادرش اگر غیر مجاز هستن، چون قوانین کشور را نقض کرده، باید اون برخورد باشون صورت بگیره و مرد فرستاده بشه. ولی اون لحظه‌ای که این کودک در ایران هست، ما در واقع مجوزی که صادر میکنیم این بچه بره داخل مدرسه به منزله این نیست که پدر و مادرش اقامت مجاز در ایران دارن. فقط برای کودک هست که این کودک بتونه وارد مدرسه بشه و در این سن از تحصیل محروم نشه.
این که نقض غرضه که این بچه میاد درس میخونه اما پدرش به کشور خودش برگردونده میشه، این اون وقت باید بچه رو نگه هم بدارید علاوه بر اینکه مدرسه.
نه این گونه نیست. ما مواردی که مثلا در این 137,000 غیر مجازی که داریم، شاید 10 مورد هم تا پایان سال تحصیلی کاهش نداریم. یعنی اینها پدر مادرشون چون بالاخره اطلاعاتشون ثبت میشه، سعی میکنن که هیچ حرکت غیرقانونی انجام ندن، مسیرهایی که دولت مشخص کرده اونها رو رعایت کنن. اون افرادی که اشاره کردید جناب علی، عمدتاً افرادی هستن که چارچوب‌های مجاز را پشت سر میزنن، یعنی به گونه‌ای گرفتار پلیس میشن به دلیل اعمال و حرکاتی که خارج از چارچوب هست انجام میدن. ولی کسی که فرزندش در درون مدرسه هست و مشخص هست که در کجا زندگی میکنه، سعی میکنه که قواعد کشور میزبان را رعایت کنه.
خیلی متشکرم آقای کریمی. بودجه آموزش پرورش الان چقدر حدودن؟
بودجه‌ای که امسال در نظر گرفته 54,000 میلیارد تومان هست.
بودجه کل آموزش پرورش.
بله، کل آموزش.
بسیار خب، عدد قابل توجهی 3,950 میلیارد تومانی که صرف میشه. اون وقت امسال چقدر بودن؟ امسال دانش آموزانی که وارد آموزش پرورش شدن از اسبای کشورهای دیگه.
این عددی که من اشاره کردم عدد 3 روز پیش
500 خورده هزار
آموزش پرورش هست.
نه 500 خورده هزار نفر عرض می کنم، همین ظرف یک سالی که الان توش هستیم، یعنی سال تحصیلی 98-99،
در واقع چیز حدود 70,000 نفر امسال اضافه شدن.
درسته.
یعنی تعداد دانش آموزان ما با یک جهش مواجه شده که البته داریم بررسی می کنیم که در واقع این جنبه تشویقی پیدا نکنه که یه اتباعی بیان داخل ایران برای تحصیل.
بله.
ما این شرط رو گذاشتیم که در واقع برای کودکانی که در ایران هستن در واقع این تسهیلات در نظر گرفته بشه. نمیخوام جنبه تشویقی پیدا کنه. این موضوع رو داریم بررسی میکنیم، ابعادش رو، که این جهش رو، دلیلش رو بررسی کنیم.
حالا اگر اسما از کشورهای دیگه‌ای باشن که به حال معتقد به کتب ادیان الهی باشن مثل آیین مسیحیت، اینها هم به همون شکل منتها میان در مدارس اقلیت دینی درس میخونن؟
ببینید ما شرایط متنوعی داریم. ما حتی اگر کسانی متقاضی باشن، با نظام آموزشی کشور دیگه میتونیم مدرسه در ایران مجوز بدیم تأسیس کنن، چون که در حال حاضر هم هست، مثلا با نظام آموزشی پاکستان، با نظام آموزشی افغانستان، با نظام آموزشی عراق، الان چندین مدرسه در قم، تهران، جایی که مراکز تجمع جمعیتی اونها هست، ما بهشون مجوز میدیم که با نظام آموزشی خودشون مدرسه تأسیس کنن. ولی اونایی که این توانایی رو ندارن، ما به صورت ادغام این کار رو انجام میدیم. چون تجربه دنیا این هست که بهترین شیوه پذیرش پناهندگان، آوارگان، اتباع خارجی در کشورهای دیگه این هست که اونها رو ادغام در نظام آموزشی کشور میزبان قرار بدن. لذا ما در نظام آموزشی خودمون اینها رو پذیرش میکنیم.
و این کار جدای از اون روح در واقع میشه گفت اخوت و برادری دینی که در ذات در واقع تعالیم دینی ما وجود داره، این مزیت رو برای کشور ما داره که این دانش آموز با فرهنگ ما آشنا میشه و اگر حتی یه روز به کشور خودش برگرده، مبلغ کشور ما و تفکر ما میشه. با این هدف های صورت میگیره یا نه، مثلا یه تعهدی هم گرفته میشه که این دانش آموز اگر به جای